بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سروی پنج کند.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سرو پنج کند از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. عزیزان، در دوران سامانیان زبان فارسی و فرهنگ ایرانی گسترش یافت و آداب و سنن و نهادهای اجتماعی و آیین‌های ملی ایرانی زندگی نوعی را آغاز کرد که تجلی آنها را در شعر رودکی می‌بینیم. در دوران زندگی رودکی محیط ادبی، علمی، اقتصادی و اجتماعی ماوراءالنهر و خراسان تحول شگرفی را تجربه کرده است. تا آنجا که دکتر انوشه در دانشنامه ادب فارسی این دوره را دوران رنسانس ایرانی نامیده است. نظام شهرنشینی در ایران رشد قابل ملاحظه‌ای یافت و بر وسعت بخارا و سمرقند و خصوصاً نیشابور و دیگر شهرهای خراسان افسوده شد. اوضاع اقتصادی نسبتاً پیشرفت کرد. در آن ایام سمرقند و بخارا در کشاورزی، داد و ستد و صنعت از مراکز مهم آن روزگار ایران محسوب می شدند. در این دوره زبان فارسی و فرهنگ ایرانی گسترش قابل ملاحظه‌ای یافت. حفظ و نگهداری سنت‌های گذشته مورد علاقه و توجه واقع شد و فرهنگ کهن ایرانی با فرهنگ اسلام درآمیخت. آنچه از تاریخ این دوران درمیابیم این است که سامانیان هم به سنت‌های ایرانی پایبند بودند و هم آیین‌ها و رسم‌های پسندیده دیگر ملل را هم مطالعه می‌کردند و به کار می‌بستند. دوستان گرامی، از آنجا که ادبیات و به ویژه شعر آینه است که محیط و جامعه و باورها و اندیشه های زمان در آن بازتاب می‌یابد، شعر دوره سامانیان به خصوص شعر رودکی جایگاه تجلی و انعکاس زندگی و فرهنگ مردم آن روزگار شد. متاسفانه آنچه از رودکی برای ما باقی مانده مشتی از خروار است. اگر به تمامی یا بیشتر آثار او دسترسی داشتیم، سیمای عصر او را می توانستیم از طریق شعر او ترسیم کنیم، ولی اکنون حدود 1000 بیت از شعر او را در اختیار داریم. اما بر اساس همین اشعار محدود موجود هم می توان تا اندازه‌ای پدیده‌های فرهنگی زمان او را مورد مطالعه قرار داد. اگر فرهنگ را به دو شاخه مادی و معنوی تقسیم کنیم، رودکی به هر دو زمینه مادی و معنوی فرهنگ توجه داشته است. به همین دلیل هم می توانیم کشاورزی، داد و ستد، پوشاک و خوراک و مسکن و کار و ابزار زندگی مردم را در لابلای شعر او بجوییم و هم با باورها و آداب و رسوم و اسطوره و قصه و مثل و چیستان آشنا شویم. در آینه شعر رودکی می توان دریافت که مردم روزگار او چگونه زندگی کرده اند و واقعیت های روزگار او چه بوده است؟ دوستان گرامی، کشاورزی در این دوره رونقی در خور داشت. در دوره سامانیان زادگاه رودکی یعنی سمرقند آباد بود و مزارع سبز و خرم و باغ‌های باشکوه آن مشهور است. در آنجا با آب فراوان برنج، گندم و غلات دیگر می کاشتند و پرورش کرم ابریشم و پرورش گوسفند و گاو و اسب نیز معمول بود. لاله میان کشت بخندد همیز دور، چون پنجه عروس به حنا شده خضیب. استفاده از واژه‌ها و اصطلاحاتی که در کشاورزی و باغداری کاربرد دارد و همچنین توصیف‌های رودکی از طبیعت و گل‌ها و گیاهان سمرقند و بخارا نشان از طبیعت سبز و آباد و رونق و اهمیت کشاورزی در آن دوران دارد. چون در آمد آن کدیور مرد زفت، بیل هشت و داسکاله برگرفت. همراهان گرامی، در روزگار رودکی پارچه بافی در خراسان و ماوراءالنهر رونق داشته است. در کتاب‌های تاریخی آمده است که در شهرهای مرو و هرات پارچه‌های نخی و انواع پارچه‌های ابریشمی و پشمی که برخی از آنها زربفت بود بافته می‌شده است. در نیشابور پارچه‌های نخی و ابریشمی و پارچه‌های زربفت خالص و زربفت مخلوط با نخ و پارچه‌هایی از موی بز می‌بافتند. در این شهر پارچه خاصی نیز تولید می‌کردند که به نام همین شهر به پارچه نیشابوری مشهور بوده است. در شهرهای بخارا و سمرقند و خوارزم که از مراکز عمده پارچه فروشی بودند، انواع پارچه‌ها و به خصوص چند گونه پارچه کتانی به سبک پارچه های مصری به نام سیمگون نیز بافته می شد. به قول استخری نویسنده کتاب مسال کل ممالک، جامعه مردم بخارا بیشتر قبا و کلاه بلند نکتار و شبیه جامعه های مردم ماوراءالنهر بود. با توجه به این موضوع رودکی در اشعارش به انواع بافتنی ها و پوشیدنی ها اشاره کرده است، از جمله دیبا، حریر، اطلس، پرنیان، برد و قصیب. او معتقد است هر پارچه و لباسی ارزش و مقام و جایگاهی خاص دارد. خانه خود باز رود هر کسی، اطلس کی باشد همتای برد. رودکی شعر خود را مانند حریر می داند و می گوید بسا دلا که به سان حریر کرده به شعر، از آن سپس که به کردار سنگ و سندان بود. بر اساس شعرهای رودکی میتوان دریافت که لباسهای کهنه را مردم کم درآمد روزگار او پرگاله یعنی وصل و پینه میکردند و میپوشیدند. همراهان گرامی، در شعر رودکی میتوان دریافت که در روزگار گذشته و در عصر رودکی نان در انواع مختلف طبخ میشده است. نام نانهایی که در شعر رودکی آمده است عبارتند از نان کشکین، نان سمن، نان جو، فرخشه و زعار. کشکین نانت نکند آرزوی، نان سمن خواهی گرد و کلان. رودکی همچنین از غذاهای رایج در بین مردم نیز در اشعار خود نام برده و به غذاهایی که در ایام خاص تهیه می شده اشاره کرده است. نکته قابل توجه در این اشعار این است که بسیاری از این غذاها هنوز هم در بین ایرانیان متداول است و به عنوان وعده‌های غذایی آنان رواج دارد که از آن جمله می توان به کباب و انواع آش اشاره کرد. اما برخی از غذاهایی که اسامی آنان در اشعار رودکی آمده است در ایران دیگر کاربرد ندارد. برای مثال رودکی به غذایی اشاره کرده که با سمو که نوعی تره خودرو و وحشی است می پخته اند و این غذایی بوده که هنگام صبح می خوردند. هر یکی کار دیزخان برداشت، تا پزند از سمو تعامک چاشت. همراهان گرامی، بر اساس اشعار رودکی میتوان دریافت که مردم آن دوران خانه های ساکن و متحرک داشتند. خانه های متحرک خانه هایی بود که قابل جابجا شدن و حمل و نقل است. رودکی در اشعارش توضیح داده است که در فصل پاییز خرگاه که به خیمه بزرگ اطلاق می شد در باغ و بوستان قرار می گرفت. همچنین نوعی خانه یا بالاخانه نیز وجود داشته که در فصل تابستان از آن استفاده می کردند و به آن فروار می گفتند. رودکی در شعر به ممدوح خیش پیشنهاد کرده است که به هنگام سرما فروار را ترک گوید، خز بپوشد و به کاشانه برود. در شعر رودکی می توان دریافت که از نظر معماری در دوره سامانی خانه های گوناگون با کارایی و که متفاوت ساخته می شده است. همچنین به استناد اشعار رودکی، مکانهایی در آن روزگار برای برگزاری مراسم جشن و سرور به عنوان بزمخانه رایج بوده است. از دیگر نکات قابل استفاده از شعر رودکی، نحوه ساخت، جنس مصالح ساختمانی و همچنین تقسیم بندی و نامگذاری بخش‌های مختلف خانه در آن روزگار است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.